شنوندگان عزیز رادیو افغانستان سلام، به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 15 قوس سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرکوب معترضان ضد حکومتی توسط حکومت ایران انتقاد کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه پیش از ملاقات با اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد در قصر سفید گفت که ایالات متحده آمریکا در کنار معترضان ایران ایستاده خواهد بود. در یک انکشاف دیگر نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای ایران گفت که نیروهای امنیتی ایران ممکن بیش از 1000 نفر را که در اعتراض به افزایش قیمت تیل در ایران در این کشور دست به مظاهره زده بودند کشته باشند. براین هوک روز پنجشنبه گفت که در سرکوب معترضان ضد حکومتی شاید 1000 نفر دیگر زخمی شده باشد. آقای هوک در صحبت با خبرنگاران افزود که در میان کشته شدگان حداقل 10 کودک نیز شامل است. اما این مقام آمریکایی گفت که این ارقام کشته شدگان و زخمیان معترضان ضد حکومتی در ایران قطعی نبوده، چون به گفته ای وی تهران ارسال اطلاعات به بیرون از ایران را محدود ساخته است. ایران روز پنجشنبه فشارها مبنی بر توقف برنامه انکشاف میزایل‌های بالستیک خود را رد کرد. این در حالی است که سفرای بریتانیا، آلمان و فرانسه روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت ملل متحد گفتند که ایران مصروف کار روی ساختن میزایل‌هایی است که قابلیت انتقال کلاک‌های هسته‌ای را دارد. بریتانیا، آلمان و فرانسه در این نامه از آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، خواسته بودند تا به شورای امنیت این سازمان بگوید که این اقدام ایران نقض قطعنامه هسته‌ای ایران است که در سال 2015 امضا شده بود. اما مجید تخت‌روانچی، سفیر ایران در ملل متحد، با ارسال نامه جداگانه به منشی عمومی ملل متحد گفت که ایران با ادامه فعالیت‌هایش در ارتباط با میزایل‌های بالستیک و وسایل پرتاب راکت‌های فضایی متعهد می‌باشد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز در حساب توییترش ارسال نامه توسط بریتانیا، آلمان و فرانسه را به منشی عمومی ملل متحد محکوم کرد. کمیته اعطای جوایز نوبل از ابی احمد، صدر اعظم ایتوپیا، خواست تا پس از دریافت جایزه صلح نوبل با رسانه ها صحبت کند. آقای احمد به خاطر تلاش هایش برای پایان دادن 2 دهه جنگ بین ایتوپیا و اریتریا، دو کشور آفریقایی، در ماه اکتبر برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد. برندگان جایزه صلح نوبل به طور سنتی یک روز پیش از مراسم رسمی دریافت این جایزه در 9 دسامبر در یک نشست خبری اشتراک می کنند و به پرسش های خبرنگاران پاسخ می دهند. اما صدر اعظم ایتوپیا گفته که او در این نشست خبری اشتراک نخواهد کرد، آنچه واکنش کمیته اعطای جوایز نوبل را برانگیخته است. اولاف ژولستاد، منشی کمیته اعطای جوایز نوبل، روز پنجشنبه گفت که به باور این کمیته آزادی بیان و رسانه‌های آزاد و مستقل بخش مهم و حیاتی صلح بوده و برخی برندگان پیشین جایزه صلح نوبل به خاطر تلاش‌هایشان برای ترویج آزادی بیان و حق دسترسی به آن برنده این جایزه شدند. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، نیز که در سال 2009 برنده جایزه صلح نوبل شده بود، هنگام دریافت این جایزه از اشتراک در نشست خبری خودداری کرده بود. مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، میگوید که روند خروج سربازان آمریکایی از مناطق شمال شرق سوریه تکمیل شده است. آقای اسپر افزود که به دنبال خروج این سربازان، شمار مجموعی سربازان آمریکایی در نقاط مختلف سوریه به حدود 600 نفر رسیده است. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که شمار سربازان آمریکایی در سوریه در آینده نیز در حد 600 نفر باقی خواهد ماند. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد که اگر متحدین اروپایی واشنگتن سربازان بیشتر به سوریه اعزام کنند، آمریکا شمار سربازان خود را در سوریه کاهش خواهد داد. ایالات متحده آمریکا میگوید که به دلیل جلوگیری از ظهور مجدد داعش در سوریه، حضور نظامی خود را در این کشور حفظ میکند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اجلاس سران ناتو در لندن گفت که سربازان آمریکایی در سوریه به خاطر حضور دارند تا چاهای نفت سوریه به دست جنگجویان داعش نیفتد. پیشبینی یک اپلیکیشن جدید نشان می‌دهد که ممکن در سال‌های آینده در عراق، مالی و هند منازع بر روی آب آغاز گردد. این اپلیکیشن همچنین پیشبینی کرده که منازع بر روی آب در ایران، نایجیریا و پاکستان نیز آغاز خواهد شد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام. صبح همه شما بخیر. آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش میکنین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کمیته سویدن در غزنی به 38 فرد دارای معلولیت که حرفه آموختن وسایل کار توزیع کرد. نهادهای مدافع حقوق افراد دارای معلولیت در غزنی میگویند که نبود زمینه کار، تحصیل و توزیع نشدن معاش یک ساله 600 فرد دارای معلولیت از مشکلات جدی در غزنی است. همکار ما آصف حسینی گزارش میدهد.
افراد دارای معلولیت که اینجا وسایل کاری میگیرن خوشحال و امیدوار هستند که از این پس میتوانند مستقلانه کار و مصارفشان را تامین کنند. به گفته آنان پیش از این مخارج زندگیشان را از خانواده به دست می آوردند و احساس میکردند که بار دوش هستند، اما حالا به این باورند که فصل فقر و وابستگی مالیشان ختم شده است. مریم و شبانه دو تن از افراد دارای معلولیت که خیاطی آموختند.
شاگرد حرفه بستردوزی هستم. دیگه همین لوازم ماشین و اتو قیچی و لوازمش که گرفتم میتونم سرش کار کنم. پیش از اون مکتب میخوندم. دیگه به خاطر همین که یک قسم یاد بگیرم مکتب خود برای چند وقت در طریق انداختم و استادا مشکلات خود گفتم. دیگه میتونم که از این طریق هم از طریق مکتب درس چیزا خود برای
میتونم به این کار کنم، سرپای خود ساز شوم. بستم مشکل دارم عیوب استم، چون که چیزی یاد نداشتم، نه درس یاد داشتم. درس هم اصول سواد آموزی داشتی، درس داده درس من خوب شده. یا اینالی فکر کو که خودم احساسم که یک آدمی با سواد هم شدم، یک آدمی با چی که تجربه کاری دارم میتونم یک چیز بودزم.
یوسف جاوید مسئول ولایتی کمیته سویدن در غزنی به صدای آمریکا گفت که پس از شناسایی نیازمندی های افراد دارای معلولیت در چندین بخش برای 22 زن و 16 مرد که باشندگان ولسوالی های مقر، اندر و مرکز غزنی هستند، 8 ماه آموزش داده شده است. به گفته آقای جاوید، این افراد دارای معلولیت پس از آموزش وسایل کاری نیز گرفتند. در اینها زنها و مردها است. در حرفه های مختلف آموزش دیدن، مثلا در خیاطی، ترمیم موتورسیکل و ترمیم موبایل که جمعا 38 تن بودند و فارغ شدند. آقای جاوید گفت که به اساس بررسی کمیته سویدن در مرکز و 6 ولسوالی غزنی بیش از 7000 افرادی که معلولیت جنگی و طبیعی دارند زندگی می کند. اما تنها 200 تن آنان تحت پوشش دائمی این کمیته قرار دارد. به گفته نهاد مدافع حقوق افراد دارای معلولیت، از استخدام نشدن این افراد مطابق قوانین افغانستان در ادارات دولتی، نبود زمینه تحصیلات و نداشتن سرپناه از مشکلات جدی این گروه اجتماعی است. حسین داد طاهریار مسئول شورای هماهنگی و فضل الحق هاشمی رئیس انجمن معلولان در غزنی گفتند
دولت میتونه زمینه های کاری را در ادارات برای معلولین با سواد ایجاد کنه که طبق فیصدی که دولت برای ما در نظر گرفته که ما از فیصدی برخوردار شیم. خیلی معلولین ما حدود 60% یا 55% معلول ما میتونه در ادارات جابجا شود. ولی برای معلولین بی سواد خودم ما میتونیم بدیل داشته باشیم و ایجاد یک بازارچه های مشخص در نواحی شهر غزنی میتونه ایجاد شود که اینا یک بدیل است برای معلولین بی سواد. واقعا مشکلات از اینا مرفوع شود، بتونن نفقه عیال خود از طریق کارهای سالم بتونه مشکلات زندگی خود مرفوع کنه.
بدترین مشکلات غزنی عدم تطبیق قانون است و نداشتن کار هست، نداشتن سرپناه است. تقریبا 900 نفر معلولین نظامی و غیر نظامی معاش نگرفتند از سال 98.
نصرالله سیاسی رئیس اداره شهدا و معلولین غزنی مشکلات و نیازمندی های افراد دارای معلولیت در این ولایت را تایید کرد. آقای سیاسی گفت که بیش از 300 فرد دارای معلولیت به دلیل نبود بودجه معاش نگرفتند.
نامت ما رفتیم کابل بر مادی سوانه کردن که هم نبغانی که از معاشات شهده هم بنی غزی باقی مانده ما رو بریجه سال نادنو بجانده بعد دو بیان سال نادنو روان تا ما شهیده شد.
به گفته رئیس اداره شهدا و معلولین غزنی 2885 فرد دارای معلولیت در این ولایت ثبت دولت است که تحت پوشش برنامه‌های حمایتی قرار دارند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ده ها جنگجوی پاکستانی و دو جنگجوی ترکی داعش با شماری از افغان ها در ننگرهار به نیروهای افغان تسلیم شدند. ضیاء الرحمن حسرت از جلال آباد در مورد گزارش می دهد.
با سلسله تسلیمی جنگجویان داعش به نیروهای امنیتی افغان در ولایت ننگرهار، بر روز پنجشنبه نیز ده ها جنگجوی داعش و خانواده هایشان به اداره امنیتی ملی این ولایت تسلیم شدند. به گفته مقام ها، روند تسلیمی جنگجویان داعش به دنبال بسته شدن راههای یک مولدی و از بین رفتن منابع مالی این گروه توسط نیروهای افغان در این اواخر بیشتر شده است. شاه محمود بیاخیل ولی ننگرهار گفت که در بین این افراد ده ها جنگجوی پاکستانی و دو شهروند ترکی شاملند. اینها همه 180 نفرند که 94 نفر مسلحند و متبقی زنان و اطفال هستند. اکثر اتباعی پاکستان هستند، دو ترکی و 20 افغانی شامل آنها هستند. باشندگان ولسوالی های آسیب پذیر ننگرهار تسلیمی جنگجویان داعش را روی وضعیت امنیتی مؤثر می دانند. به گفته آنان فعالیت های داعش در ولسوالی های امتداد خط دیورند به خصوص مناطق شینوار به مراتب کم رنگ شده است. ملک عثمان یکی از متنفذین قوم شینوار برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
تسلیم شدن داعشیا که فعلا با قوتای امنیتی ولایت ننگرهار در منطقه چین و نازیان و دیباله تسلیم شده، منطقه فعلا وضعیتش خوب شده، مردم به خانه خود نرفته، اونجا وضعیت بیخی به طور کلی امنیت است، هیچ مشکل در منطقه نیست، فقط منطقه و بازسازی ضرورت داره، دیگه ما زیاد دیگه هیچ تشویش نداریم.
جنگجویان افغان داعش بیشتر باشندگان ولایت قندوز، بدخشان و کنر هستند، اما آن جنگجویانی که از آن سوی خط دیوران به خاک افغانستان داخل شدند دلیل پیوستنشان را به داعش جهاد میگویند. یکی از این جنگجویان که نخواست نامش را بگوید گفت که محافظ زندان داعش بود. مرکز داعش بود، در زندان وظیفه اجرا میکردم. هر نوع مردم نزد من زندانی بودند، مردم ملکی هم بودند و افراد دولتی و نیروهای امنیتی هم بنده بودند و من وظیفه نگهداری زندانیان را عهده‌دار بودم. معلومات دفتر والی ننگرهار نشان میدهد که از چندین هفته به این طرف 413 جنگجو و بیش از 1000 اعضای خانواده های داعش به شمول کودکان و زنان به نیروهای افغان تسلیم شدند. پیش از این جرگه ویژه قومی در ننگرهار فیصله کرده است که حکومت افغانستان اعضای خانواده های پاکستانی داعش را با گرفتن ضمانت به اقاربشان تسلیم کند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین و برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنا است. دومین جشنواره سراسری شعر و نقاشی سال افغانستان با حضور شعرا، نویسندگان و فرهنگیان ولایت های مختلف مرکزی کشور در بامیان برگزار شد. فرهنگیان کشور با استقبال از این نوع برنامه ها می گویند که این جشنواره روی ذهنیت سوزی مردم درباره سال مفید واقع می شود. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
دومین جشنواره سراسری شعر و نقاشی صلح افغانستان در ولایت بامیان برگزار شد. در این جشنواره شاعران، نویسندگان و هنرمندان ولایت مختلف مرکزی کشور اشتراک داشتند. برگزار کنندگان این جشنواره هدف از راه اندازی این برنامه را رساندن پیام صلح خواهی مردم افغانستان برای جهانیان و حمایت از نیروهای امنیتی این کشور عنوان کردند. تدویر کنندگان این برنامه گفتند که این جشنواره در 7 ولایت کشور برگزار می شود و آثار جمع‌آوری شده هنرمندان و شاعران در یک کتاب به چاپ خواهد رسید و به صورت رایگان در اختیار مکاتب و پوهنتون‌های کشور قرار می‌گیرد. زکی شهامت، مسئول نهاد رسانه‌ای تحقیقی شایان و برگزار کننده این جشنواره گفت
امیدواریم بتوانیم با این تلاش پیام صلح و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و دستاوردهای افغانستان را به هموطنانمان در سراسر کشور برسانیم.
دکلمه شعر، اجرای سرود و اجرای آهنگهای محلی با دنباره بخش دیگری از این جشنواره شعر و نقاشی صلح در بامیان بود. شماره از فرهنگیان و شعرهای کشور میگویند که برگزاری چنین برنامه‌های فرهنگی برای تغییر فضای فکری جامعه که از اثر جنگ‌ها دچار محدودیت شده است مهم میباشد. ضیا رفعت، شاعر و استاد پوهنتون کابل که از داوران این جشنواره بود، گفت
فضای فکری جامعه را که به سبب جنگ‌ها گرفتار محدودیت های شده بود، اینها را کمک کنیم که به همکاری جوانان فضا تغییر کنه، شکسته بشه، با کم کم بشه در این شهر پیشگامان بودشکنی.
در این جشنواره فرهنگی و هنری صلح ده ها شاعر سروده هایشان را دکلمه کردند و همچنان هنرمندان نقاش آثار هنریشان را درباره جنگ و صلح در کشور برای اشتراک کنندگان این برنامه به نمایش گذاشتند. اسلم غرجستانی، یکی از اشتراک کنندگان این جشنواره، میگوید که برگزاری چنین برنامه های فرهنگی و هنری در سطح ملی میتواند صلح را در کشور نهادی نکند.
ما فکر میکنم جشنواره ها نتیجه فوق العاده داره روی آوردن صلح، اما شرط این که جشنواره ها محلی برگزار نشه. در جشنواره ها از تمام طیف های اجتماعی دعوت شوه، از تمام اقشار دعوت شوه، مردم از تمام ولایات شرکت کنه تا این جشنواره ها بتونه یک تصویر مثبت و قابل قبول را به بیرون انتقال بده.
مقام های محلی بامیان میگویند با آنکه این ولایت از امنیت نسبتا خوبی برخوردار است و در سالهای اخیر برنامه ها و جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری راه اندازی شده، اما جنگ و ناامنی در افغانستان مسائل فرهنگی و هنری را به حاشیه کشانده است. این جشنواره از سوی نهاد رسانه‌ای تحقیقی شایان در ولایت بامیان برگزار شده بود. مسئولان این نهاد میگویند که به منظور حمایت از نیروهای امنیتی و نهادینه‌سازی صلح در افغانستان، این برنامه را در 6 ولایت دیگر کشور نیز برگزار خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، خروج ایالات متحده از سوریه و تهاجم ترکیه بر سوریه وضعیت در منطقه از قبل ناپایدار را بی ثبات ساخته است و در این میان گروه های مذهبی اقلیت در منطقه به ویژه از حضور احتمالی گروه دولت اسلامی یا داعش نگران هستند. استیلا گروگوریان، خبرنگار صدای امریکا، اخیراً به اعضای یک جامعه ارمنی در شهر اکثریت نشین کرد رفته و در مورد نگرانی های امنیتی با آنان صحبت کرده است و گزارش را در مورد تهیه کرده است که آن را به توجه شما می رسانیم. خروج نیروهای آمریکایی از سرحد سوریه و تهاجم ترکیه در این منطقه این نگرانی ها را برانگیخته است که گروه تروریستی داعش یک بار دیگر می تواند در این هرج و مرج دوباره خود را شکل دهد. این نگرانی ها در 11 نوامبر زمان افزایش یافت که افراد مسلح داعش رئیس جامعه کاتولیک ارمنی را در شهر قمشلی در نزدیک سرحد ترکیه که روانه شهر دیرالزور بودند ترور کردند. صدها نفر برای عزاداری آنان در مراسم سوگواری اشتراک کردند. لوانا جون که 6 شهر الجزیره است.
فادر حفصیب واد مردد بای تیرولیست.
آقای حفصیب توسط دهشت افغانان کشته شد. مردم ارمنی شهر الجزیره از این حادثه غمگین شدند. او مردی بود که در راه خدا و مردم خدمت می کرد.
این در حال است که جامعه عیسوی قبل از حضور داعش در سوریه با تهدیدهای نیروهای اسلامی، تبعیض نهادی نشده، محدودیت‌های اشتغال و افزایش در قیمت انتقال مهاجرین به سایر کشورها روبرو بودند. شمار این جمعیت 2 میلیونی اکنون به 800 هزار تقلیل یافته است، اما آنان خود را در میان جامعه شیعه های علوی و در راز بیشتر مسئول می‌یافند. تمام این اقلیت ها در زمان درگیری های داخلی زیاد با مشکلات روبرو بودند. ارمین نالباندیان یک باشنده ارمنی است که در منطقه هسکا زندگی می کند.
عرب ها از ما با خوشی استقبال کردند و زندگی ما را نجات دادند. ما حالا در وضعیت خوب قرار داریم. و عرب ها و سایر جوامع ما را احترام می کنند. اما در این اواخر مانند سایر اجتماعات ما هم اثرات جنگ را احساس می کنیم. ما باید جوامع خود را، کلیسا و مکتب را حفاظت کنیم. حملات اخیر اردوغان ما را متضرر کرده است، اما ما نگران نیستیم، زیرا می دانیم که با او چگونه رفتار کنیم.
با وجود تهدیدهای تازه و گذشته، بسیاری ارمنی ها همچو تغییرات را نپذیرفته و با گروه های جنگی که علیه تهاجم ترکیه بر سوریه می جنگند یک جا شدند. یک عضو حزب شهید نوبر اوزیان می گوید
ما از 8 سال به این سو می جنگم. ما می خواهیم که مقاومت کنیم، نمی خواهیم که همچو حالت بر ما نیز اتفاق بیفتد و ما قتل عام شویم. اردوغان تنها ارمنی ها را نمی کشد، او کردها و عرب ها را از بین می برد. ما سایر ها و متحدین او هراسان نیستیم.
بسیاری از ارمنی ها ابراز نگرانی می کنند که نسل کشی ارمنی ها در سال 1915 می تواند که یک بار دیگر تکرار شود و می گویند که آنان اکنون باید نه تنها علیه داعش بلکه علیه ترکیه دشمن تازه و قدیم خود بجنگند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوین. برای بسیاری مردم روز عروسی در رویاهایشان جا دارد، اما برای هزاران دختر نوجوان در سرتاسر ایالات متحده این روز به سبب ادامه معضله ازدواج‌های زیر سن بیشتر به یک کابوس می‌ماند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
خیانت در خانواده هم. این گفته فریدی رئیس است که در یک محله سنتی یهودی نشین در بروکلین شهر نیویورک 15 سال عمر ازدواج تنظیم شده خیش را گذشتانده است. و بعد از آن که نتوانست طلاق بگیرد، با وجود مشکلات موفق شد تا تحصیل کند و پول پسنداز کند و بعدن با دو دخترش از خانه فرار کرد. فریدی رئیس می گوید
خانواده و مردم محل مرا هنوز مرده می پندارند، در حالی که از این موضوع 10 سال سپری می شود.
تجربه ای که ریس از زندگی متحلی خیش کسب کرده بود او را به یک فعال علیه ازدواج های تنظیم شده جبری و زیر سن مبدل ساخت. او یک سازمان غیر دولتی در نهایت زنجیر شکسته را در نیوجرسی بنیاد نهاد تا بتواند به قربانیان ازدواج های زیر سن کمک کند. از سال 2011 به این سو 550 تن توانستند زنجیر اجباری ازدواج زیر سن را بشکنند و فرار کنند. این همه نتیجه کارهای ریس بوده است. به سبب کوشش های او بود که ایالت نیوجرسی ازدواج های زیر سن 18 را غیر قانونی اعلام کرد. فریدری ریس فعال اجتماعی می گوید
واقعا تکان دهنده است. وقتی برای بار اول من به این اقدام دست زدم، در 50 ایالت ازدواج های زیر 18 سال قانونی بود. پوره شدن سن 18 سالگی به خاطر اهمیت دارد، زیرا قبل از آن شما به سادگی نمی توانید از حقوقی که شما بتوانید در برابر ازدواج جبری خود را حفظ کنید برخوردار شوید.
در بسیاری از ایالات در امریکا جوانان 16 ساله اجازه دارند تا ازدواج کنند. در 2 ایالت حتی سن ازدواج می تواند 14 و 13 باشد. برخی دیگر از ایالات حتی سن ازدواج را تعیین نکردند. ایالت اداهو بیشترین مقیاس ازدواج های زیر سن را در کشور دارد. در این ایالت بین سالهای 2000 تا 2010 400 هزار از ازدواج های زیر سن صورت گرفته است. در 2019 ملیسا وینترو دموکرات کوشید تا سن ازدواج 16 تعیین شود ولی موفق نگردید. ملیسا وینترو میگوید
با در نظر داشت تاریخ و محافظه کار بودن این ایالت، من فکر میکنم تا یک دلیل معقول را پیش کنم تا حداقل سن ازدواج را 16 سال تعیین کنند که هماهنگ با رضایت در ازدواج و قوانین مربوط به تجاوز جنسی باشد. در قوانین حقوقی اکنون درج است که یک فرد زیر سن می تواند با رضایت محکمه هرگاه به نفع اجتماع باشد ازدواج کند. این به خوبی نشان دهنده ارزش های فرسوده گذشته می باشد.
در سال 2019 ایالت لویزیانا سن اقل ازدواج را 16 سالگی تعیین کرد و تفاوت سن بین زوجین را وقت زیر سن باشند 3 سال قبول کرد. فورم خانوادگی در لویزیانا از جمله سازمان‌هایی است که با این تغییر مخالفت خود را اظهار کرد. کاتلین بنفیلد از فورم خانوادگی لویزیانا می گوید:
Here in Louisiana, we greatly value marriage, and we believe that marriage is an important
institution. در اینجا در لویزیانا ما به ازدواج ارزش زیاد قائلیم و به این عقیده هستیم که ازدواج یک اساس مهم است که سنگ تعداب کشور ما، فرهنگ ما و جامعه ما را می سازد. در مدت ازدواج تربیه و بزرگ ساختن اطفال صورت می گیرد. از این سبب ازدواج نزد ما اهمیت دارد. بحث ها روی حداقل سن برای ازدواج سبب گردیده تا به سوی تاریکی به پیش برویم و به ازدواج به دیده منفی نگریسته شود.
قانونگذاران و فعالانی که بر ضد ازدواج های زیر سن به نبرد پرداختند می گویند که معضلت تنها روی این بحث نیست که چی چیز خانواده را می سازد. ملیسا ونترو می گوید:
If you look at the demographics of the kids getting married, I mean, they're white middle class kids. This is
هرگاه به سایه ها نگاه شود دیده می شود نوجوانانی که ازدواج می کنند بیشتر سفید پوست و به قشر متوسط تعلق دارند. این به خوبی به تاریخ جنسیتی کشور ما بر می گردد. به فکر من که این یک تخطی آشکار از حقوق بشر است. تحقیقات روی انکشاف مغز انسان نشان می دهد که نوجوانان نمی توانند در مورد زندگیشان در دراز مدت تصمیم گیرند.
برای رئیس بحث روی ازدواج های زیر سن زیاد مفهوم ندارد، زیرا حکومت ایالات متحده وقتی در مورد سایر کشورها قضاوت می کند چنین کار را مخالف حقوق بشر می داند. اما به اساس احصایه هایی که نهاد در نهایت زنجیر شکسته به نشر سپرده است، 250 هزار ازدواج زیر سن بین 2000 و 2010 که بیشترشان ازدواج دختران کم سن با مردان مسن بوده است، در ایالات متحده انجام یافته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.